أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل ششم از مقاله هشتم چند تا مسئله بود که عناوین اون مسائل را در اول فصل ششم بیان کردم. اون این بود که فی انه تام بل فوق التمام و خیر و مفید و کل شیء بعده، که این چهار امر بود در دو مسئله، یکی تمامیت، یکی فوق التمام بودن، یکی خیر بودن و یکی مفید بودن. مسئله سوم اینه که انه حق لا مجال للباطل فی. مسئله چهارم این بود که انه عقل محض. مسئله پنجم آن است که و یعقل کل شیء. در این بله
عقل محض یعنی ادراک محض یا مجرد محض؟
نه، علم محض. بله، چون مجرد است عالم است. نشستن که دیگه نیازی به این
چیز
این بله بله ابنتر. این پنجمین مسئله اموری رو هم در بر دارد که چگونه واجب جمیع اشیاء را ادراک میکند و چگونه کلیات را ادراک میکند و چگونه جزئیات را ادراک میکند. در اون چهارمین مسئله که انه عقل محض، مسئله اعتاد عاقل و معقول مطرح شده بود. این مسئله اعتاد عاقل و معقول که ذاتن و اعتباراً عاقل با معقول یکی است، فقط دو تا مفهوم است که در ترتیب و چینش مفهومی از یکدیگر جدان، و الا هر دو بر یک واقعیت منطبقاً و از یک واقعیت متضاد می‌شوند. این حرف را که در شفاه است، خود عاقل اقتضا دارد که معقولی باشد، اون معقول خواه خود عاقل باشد خواه غیر، و همچنین معقول اقتضا دارد که عاقلی باشد، خواه اون عاقل همون معقول باشد یا غیر. این حرف مورد پسند مرحوم صدر متعلین است. در بسیاری از مواضع اسفار این حرف ابن سینا رو نقل کردن، هم در باب مضاف، هم در باب علم عالی و معلوم در جلد سوم، و هم در مسئله علم واجب به ذات خودش در جلد ششم، و هم در موارد دیگر، که عاقل مقتضی معقول است، اون معقول خواه خودش باشد خواه غیر. معقول مقتضی عاقل هست، اون عاقل خواه خودش باشد خواه غیر. صرف معنای عاقل و معقول موجب تعدد نخواهد بود. برهان خارج است که میگوید این دو متضایف جدای از همند یا با همند. برهان خارج میگوید که یک شی نمیتواند علت خودش باشد، یک شی نمیتواند محرک خودش باشد و مانند آن. چه اینکه برهان خارج اقامه شده که یک شی مجرد میتواند خود را ادراک بکند. بنابراین مسئله تضایف اونچنان نیست که این دو تا عنوانی که متضایف همان هر کدام موجب مغایرت باشند و بگویند که اون دیگری باید جدای از من باشد منتها ملازم من. چون این حرف را مرحوم صدر و متعلم پذیرفت و در بسیاری از مواضع اسفار نقل کرد، سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه رو این حرف در چندین جای اسفار اشکال کردند. و خلاصه اون اشکال این است که متضاعفان از اقسام متقابلانند و تقابل از اقسام غیریت ذاتی است. یعنی وقتی دو شی ذاتاً مغایر هم بودند که با هم یک جا جمع نمی شوند، اونجا تقابل مطرح است، نه هر غیریتی. غیریت هایی که جمعشون ممکن است اون را مخالفت می گویند، نه تقابل. مقابله مال اون غیریتی است که ذاتی باشد نه غیر ذاتی. غیریت ذاتی آن است که هرگز دوتا متغایر یک جا جمع نمی شوند. و این همان است که در تفسیر تقابل گفته می شود که تقابل اون ناسازگاری است بین دو شی که اون دو شی لا یجتمعان فی شیء واحد من جهت واحده و ماند. اگر متضاعفان متقابلانند و اگر عاقل و معقول متضاعفند و شما هم روی تضایف ثابت کردید که هر جا عاقل است معقولی باید باشد و هر جا معقول است عاقل باید باشد و در حیطه ذات مجرد با قطع نظر از جمیع اشیاء عاقلون را ما می فهمیم، همونجا باید معقولون را بفهمیم، چه این که معقولون را می فهمیم همون جود عاقلون رو بفهمیم، و از راه تضایف ثابت کردید که عاقل و معقول جدای از هم نخواهند بود، چون متضاعفان متقابلانن باید ملتزم باشید که حکم تقابل هم اینجا جاری بشود و حکم تقابل غیریت ذاتیه و طرد طرفین است. هر متضاعفی خواهان آن است که متضاعف دیگر با او چون متضاعفند هیچ کدام بدون دیگری یافت نمی شوند، چون متقابلند یکی نخواهند بود، در اثر تضاعفشون تلازم دارند بدون دیگری نمی شوند، در اثر تقابلشون جمع نمی شوند. و اینکه شما گفتید عاقل ممکن است که عین معقول باشد، معقول ممکن است عین عاقل باشد، این با تقابل سازگار نیست. اگر تقابل نباشد پس تضایف نیست، چون تضایف متقابلان تقابل هست، یکی از اقسام تقابله. چون اون نظر را مرحوم صدر متعلم چندین جای اسفار دارن، مرحوم استاد رضوان علی همین اشکال را در چند جای اسفار دارد. مرحوم آخوند فرمان به این که تقابل بین بعضی از اقسام تضایف هست، نظیر اون چی که از مرحوم بوعلی الان نقل شده. مثلا تضایفی که در علت و معلول هست تقابل هست، تضایفی که در تحریک و تحرک هست تقابل هست، اما تضایفی که در عاقل و معقول هست تقابل نیست. این را مرحوم استاد اشکال می کردن و اشکالشون هم همین بود که بیان شد که متضاعفان مطلقا از اقسام تقابلن، نه این که متضاعفان دو قسم باشن، یک قسم تضایف از اقسام تقابل باشد، یک قسمش از اقسام تقابل نباشد. ولی یک تحلیلی خود مرحوم آخوند دارن که اون تحلیل را مرحوم علامه پذیرفت و اون اینه که در مسئله اتحاد عاقل و معقول، اونجا که عاقل و معقول عین همان تضایف نیست، اونجا که جای تضایف است عینیت در کار نیست. تضایف بین عنوانه العاقلیت و المعقولیت است که اینا دو تا مفهومن، به دو تا مفهوم یکی نخواهند بود، برای که حملشون حمل اولی نیست. و آنی که عین دیگری است او ذات عاقل است که عین ذات معقول است که بینشون تضایف نیست. اونجا که عینیت است تضایف نیست، در نتیجه تقابل نیست. اونجا که تضایف هست به در نتیجه تقابل هست، عینیت نیست. این را تا یه حدی پذیرفتن، اونجا که این سخن را دارن، مرحوم علامه رضوان الله علیه این فرمان که این همان مطلبی است که ما چند بار گفتیم که تضایف تقابل هست و هرگز متقابلان با هم جمع نمی شوند. البته این شاید با همین مقدار بحث کوتاه حل نشود، نیازی داشته باشد به تحقیق بیشتری که اگر یک لازم بود یا یک فرصتی مناسبی بود ممکنه به خواست خدا مطرح بشود. و اما کل این بحث چون در جلد سوم اسفار در بحث اتحاد المعقول گذشت و در جلد ششم اسفار هم در بحث علم ذات به ذات گذشت و در جلد دوم اسفار در بحث تقابل هم به طوری که مناسب اونجا بود گذشت، شاید دیگه نیازی به تکرار نباشه.
مفهومی که از چیزی انتظام میشه مفهومی به هر حال منشأ انتظارشون یه تفاوتی با هم داره که این انتظار متخالف صورت میگیره. در این صورت اگر عقل و معقول عینی اتحاد دارن، فقط میفهمونید که دو عنوانی هستن که با چینش و ترتیب خاصی انتظار میشن. در این صورت باید تعدد حیثیت اینجا ملحوظ بشه، الا لازم میاد که دو امر متغایر از یک واحد.
اون با تفاوت اعتبار هست که دیروز فرمودن فل اول تعالی به اعتباره که ان له ماهیتا مجردتا لشیء هو عاقل، و به اعتباره که ان ماهیته المجرده لشیء هو معقول. ما این معنا را هم از اون میابیم و از حیث دیگر معنای دیگر میابیم و اون دوتا حیث این همان. مثل این که ما معنای علم را از ذات میابیم، معنای حیات را میابیم، معنای قدرت را میابیم. این معانی هر کدام یه روزنی هستن که ما را به اون حقیقت آشنا میکنن و هیچ کدام نمیتوانن به تنهایی اون حقیقت را نشون بده. اگر چون که معانی متعدد بود و از حقیقت واحد انتزاع شد، این به اون معنا نیست که اون حقیقت هم متکثر است و دارای اجزا و ابعاد است به مانند آن. ما از اون جهت که میبینیم این حضور است میگیم عقل است، و از این جهت که میگیم حاضر است میبینیم بین که عاقل است، معقول است، و از این جهت میگیم که قائم به ذات است و حاضر است برای خودش، پس عاقل ذات است. این سه تا عنوان اونچنان نیست که کثرتی در مصداق خارجی یا حیثیت های خارجی و مصداق ببار بیاوره. بنابراین مسئله ششم رو شروع میکنن که واجب تعالی جمیع اشیاء را ادراک میکنن. در مسئله علم ذات و اشیاء یک بحث در تصویر علم تفصیلی است که واجب تعالی چگونه اشیاء را عالم است، در حالی که علم معلوم می‌خواهد چگونه عالمون ازلا معلوم، چگونه به اشیاء معدوم قبل از وجودشون عالم است. یه مسئله دیگر آن است که به این اشیاء متغیر که گاهی هستند و گاهی نیستند چگونه عالم است. علم به جزئیات به وجهی که معلوم متغیر باشد و علم ثابت باشد تصویر چگونه است؟ چون ما که با ابزار و ادوات ادراک میکنیم علم به جزئیات داریم، علمن یتغیر. همونطوری که معلوم متغیر است، این صور ادراکی ما متغیر است. قبلا این شی رو نمی دیدیم، الان می بینیم و بعدا هم نمی بینیم، چیزی دیگر را می بینیم به مانند این علوم حسی ما که متغیر است به تبع تغییر محسوسات ما برای آن است که ما با ابزار و ادوات ادراک میکنیم. اما اگر موجودی بصیر بود لا به جاره و سمیع بود لا به جاره و مسون از هر گونه تغییر بود، او چگونه جزئیات متغیر را ادراک میکند؟ اون چی که در این فصل مهم است این مسئله است. و همون چی که در فصل هفتم مطرح میکنن، قسمت مهمش برای حل اون اشکال است که علوم تفصیلیه واجب تعالی به اشیا قبل از تحقق اشیا چگونه خواهد بود. لذا در مسئله ششم همین فصل میفرمایند و کل واجب میفرمایند و لیسه یجوز و ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء. ممکن نیست که واجب تعالی به اشیاء عالم نباشد، چون الا یعلم من خلق، و ممکن نیست به اشیاء عالم نباشد در حالی که او رب الاشیاء است. چگونه چیزی را که نمیداند تدبیر میکند؟ پس اصل علم واجب به اشیاء مسلم است، منتها این علم علم انفعالی نیست که از معلوم گرفته شده باشد. و لیسه یجوز ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء. اگر این علم را از اشیاء گرفته باشد، این محذوری در بین خواهد بود، زیرا این علومی را که از اشیاء گرفته شده، یهو اما فذاته اما متقومتون به ما یعقلو، که این علوم بشود به منزله اجزای ذات، فیکون و تقومه بالاشیا، پس واجب به اشیا متقوم است که از اونها اجزای مقومه دریافت میکند. یا نه، اون علومی که از اشیا گرفته شده مقوم اشیا نیستند، و اما عارضتون لها، پس فذاته اما متقومتون به ما یعقلو، و اما این صور عقلیه عارضتون لذات انتعقله. اگر اولی بود که یلزم ترکب و تقبل بالاشیا که دیگه واجب نخواهد بود، و اگر دومی شد باز هم فلا یکون واجب الوجوده، فلا یکون واجب الوجود من کل جهتن، این واجب ذات واجب من جمیع جهات نیست، برای اینکه در بعضی از جهات به غیر محتاج است. فلا یکون واجب الوجود من کل جهتن و هازا محالون، برای اینکه لازمشون خواهد بود که و یکون لولا امور من خارجین لم یکن هوه به حالین، اگر چونچه اون امور خارجیه نمی بود این حال را واجب پیدا نمی کرد. در صورت اول مقوم نداشت، در صورت دوم وصف کمالی نداشت. و یکون لولا امور من خارجین لم یکن هوه به حالین، و یکون له حالون که لا یلزم عن ذاتهی بل عن غیره، لازمش آنه که وصفی داشته باشد که از غیر گرفته شده. اونگاه فیکون لغیر الواجبه فی الواجبه تأثیرون، در حالی که ول اصول سالفتو تو به طلو هازا و ما اشبهه، این گونه از امور را و نظائر آن را که با وجوب ذاتی سازگار نیست اصول گذشته ابطال میکنند. این مطلب ها و عبارت ها را در جلد ششم اسفار هم در بحث علم از ابن سینا نقل کرد. اما دلیل این که واجب تعالی به جمیع اشیاء عالم است و سند این که الله به کل شیء علیم چیست از اینجا شروع می شود. ولأنه تعالی مبدأ کل وجودین، چه اینکه ثابت شده است به برهان وسط و طرف و راهین دیگر، چون مبدأ کل وجود است یک مقدمه و خودش چون مجرد است ذاتن که بحث دیروز بود دو مقدمه، و هر مجردی به ذات خود عالم است پس واجب تعالی به ذات خود عالم است این سه مقدمه، و چون ذاتش علت جمیع اشیاء است علم به علت موجب علم به معلولات است این چهار مقدمه، پس الله به کل شیء علیم. ولأنه مبدأ کل وجودین فیعقل من ذاته ما هو مبدأ له، چون مبدأ کل وجود است و خود را هم ادراک میکند پس مبدأ کل اشیاء را ادراک میکند. این دلیل اجمالی بر این که الله به کل شیء علیم. اما نحوه علیتش نسبت به اشیاء یک نواخت نیست، قهرن نحوه عالمیت او هم به اشیاء یک نواخت نخواهد بود. و هو تعالی مبدأ للموجودات تامه به اعیانها، موجودات مجرد و تام را به اعیان ها الله ایجاد کرده است بلا واسطه، مثلا یا وساطت شخصی کلی در کار نیست. و هو مبدأ للموجودات تامه به اعیان ها، اما والموجودات الکائنات الفاسده را مبدأ این هاست به انواع ها اولا، و به توسط ذالکه به اشخاصها ثانیه. پس مبدأ للموجودات المجرده به اعیانها، و مبدأ للموجودات الکائنات الفاسده به انواعها اولا، و به اشخاصها به توسط الانواع ثانیه. برای اینکه انسان چون بر اساس علم عنایی و علم حصولی، اگر انسان خواست یک موجود مختار خواست یک کار انجام بدهد، اول نقشه کلیش تصویر میکند بعد او در خارج پیاده میکند. پس اصلش که جامعه است مطرح میشود، بعد فرد خاصش که شخص معین است تحقق بده.
در مبدعیت وجودم میشه که نور اول تحقق بده.
بله دیگه،
نور تحقق بده بیاری که بانوان
نه مسئله که نه این پذیرن تحقق علمی باید بدهد دیگه. بله خب تحقق علمی باید بدهد دیگه، چون ایشون به ارباب انواع و مسئله که قائل نیستن. این یک راه. پس به این دلیل واجب مبدأ اشخاص است مع الواسطه، چون عالمیتش بر وزان علیت و مبدعیت اوست و علیت و مبدعیتش هم نسبت به اشخاص خارجیه مع الواسطه است، پس عالمیت واجب تعالی به اشخاص خارجیه هم مع الواسطه است. این یک راه. و من وجه آخر، لا یجوز ان یکون واجب تعالی عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها من حیث هی متغیرتون عقلا زمانیا مشخصا، واجب تعالی نمی شود که این جزئیات را علم زمانی داشته باشد. این جزء صفات سلبیه حق تعالی است، همونطوری که اثبات بسیار از کارها برای واجب نقص است، اثبات بسیاری از ادراک ها هم برای واجب نقص است. واجب اگر کار را انجام بدهد بالحرکت، نظیر فاعل بالحرکه‌ای که در موجودات مادی مشهود است واجب این چنینی فاعل باشد، این چنین فاعل باشد نقص است. در مسائل ادراک هم عالم به اجزا به جزئیات خارجی باشد علما متغیرا زمانیا، این هم نقص است. لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها من حیث هی متغیرتون عقلا زمانیا مشخصا، بل علی نوع آخر نبینه. این مطلب را در تعلیقات هم به خوبی بیان کردن، صفحه 12 و 15 تعلیقات، در موارد دیگر هم بیان کردن. چرا؟ برای این که فإنه لا یجوز ان یکون تارتن یعقلو عقلا زمانیا محزن منها انها موجودتون غیر معدومه و تارتن یعقلو عقلا زمانیا محزن منها انها معدومتون غیر موجوده. صور جزئیه گاهی هست و گاهی نیست، همونطوری که ما با ادراک حسی میفهمیم که این شی در الان موجود است معدوم نیست، در لحظه بعد میابیم که در حقیقت نمیابیم که موجود است. غایب تعالی نمیتواند این چنین علم داشته باشد، زیرا این علم تغییر است، این نحوه علم و واجب محل متغیرات نخواهد بود. لا یجوز ان یکون تارتن یعقل و عقلا زمانیا از همین موجودات متغیره علم انفعالی داشته باشد که از اینجا گرفته شده باشد، انها و متغیرات موجودتون غیر معدومه و تارتن یعقل و عقلا زمانیا که این عقل را و این علم را از این متغیرات گرفته باشد، انها معدومتون غیر موجوده. زیرا لازمش آن است که فیکون لکل واحد من الامرین صورت عقلیه علاهده، می شود کثرت و این کثرت با وحدت واجب سازگار نیست، این یک محذور، محذور دوم. ولا واحدت من الصورتین تبقى مع الثانیه، هیچ کدام با دیگری جمع نمی شود، تغییر پذیر است، با آمدن دومی اولی از بین می رود و تا اولی از بین نرود دومی یافت نمی شود، این می شود تغییر و واجب مرز امور متغیر خواهد شد. این دوتا محضور
وجود آدم،
یک شی می آید و می رود، یک شی می آید و می رود و هاکتا. چون واحد است جا برای امور کثیر نیست، چون ثابت است جا برای امور متغیر نیست. لازمش اینه که فیکون واجب الوجود متغیر الذات. پس به این دو دلیل متغیرات به ماهی متغیرات تحت ادراک واجب نیستند، بلکه متغیرات تحت ادراک واجبند به حیثی که ثابت است. حالا زمینه برای آن است که متغیر به ماهای متغیر را انسان چگونه ادراک کند. ثم الفاسدات ان عقلت بالماهیت المجرده و به ما یتبعها مما لا یتشخص لم یعقل به ماهی فاسده. موجود مادی که کون و فساد پذیر است، اگر به عنوان یک مفهوم کلی ادراک بشود که همراه این معنای کلی توابع او و اوصاف او و لواحق اوست، اما با وجود خارجی شخص نشد، اینها به عنوان یک معنای معقول ادراک شدن، نه به عنوان معنای فاسد احساس شده باشند. معنای کلی در اینجا یعنی ثابت، نه معنی جامع. این که می فرماین به جزئیات علاوه چن کلی علم دارد، نه یعنی جامعه بین جزئیات را علم دارم، مثل جامعه بین اشجار را که مفهوم کلی شجر است عالم است، نه به همین شجر خارجی علاوه چن کلی علم دارد، علاوه چن ثابت. چون انسان به این شجر خارجی دو جور ممکن علم داشته باشد، یه وقت از راه علم انفعالی که انسان میبیند و عالم بشود، این علمی است با کثرت، علمی است با تغییر، به علم احساسی است. تعلق گرفته این علمی که به جزئی تعلق گرفته علاوه چن متغیر یا تغییر است. یک وقت از راه علل و اسباب کلیه عالم است، چون این جزئی در حقیقت یک وجودی دارد که این وجود پناهگاه ده ها مفهوم کلی است. این مفهومات کلی وقتی که کنار هم جمع شد باعث تمیز هست و از سعی کلیت کم می کنن و می شود جزئی اضافی و همه اینها به کلیتشون باقی هستند. در حقیقت وقتی که وجود خارجی محقق شد، اینها با اون وجود خارجی موجود شدن می شوند شخص. پس منهای وجود خارجی همه عناوین کلی هست و جز بر فرد خارجی هم منطبق نخواهند شد، اما کلی هستند که بر فرد خارجی منطبق می شوند و ثابت هم هستند. اگر چون که ما به جزئی علاوه چه انفعال و احساس علم پیدا کردیم، علم پیدا کردیم به حاضر جزئی علاوه چه نتغییر، قبلا نمی دیدیم، الان می بینیم، بعدا هم نمی بینیم. اما اگر همین جزئی را علاوه چه کلی، یعنی علاوه چه ماهیتش و لوازمش و اوصافش که جمعاً بر این فرد منطبقند و بر غیر این فرد منطبق نیستن، علم پیدا کردیم، علم به جزئی است علاوه چن ثابتین، علم به جزئی علاوه چن کلی، یعنی علم به جزئی علاوه چن ثابت، نه یعنی علم به کلی اینها که جامعه بین اینها است.
به
مرانده
غیر
مرحوم
شیخ برست هستم و به مرانده شیخ که صورت است، حالا چه فعلی چه انفعالی؟ این بخاری را من به عنوان انشاء کردم و بلند بعد تحقیق پیدا کرد یا اینجا هست من گرفتم
خب
این بخاری از بین رفت نابود شد، اون صورت باقی میموند یا باقی نمیموند؟ اگر اون صورت باقی بماند این دروغ است و جهل جهل این نیستی، اگر اون صورت باقی نماند این صورت عدم شده تغییر حاصل میشه؟
نه، اون چه که در کل نظام هست این است که در فلون وقت فلون شی پیش می آید، در فلون وقت فلون شی پیش می آید، در فلون وقت فلون شی پیش می آید، این همه به نحو علم قبل از ایجاد سر جاش محفوظ
صور هست،
اینا مفاهیم کلی هستن و صور کلی هستن و اینها علم است. معلومات خارجی که بلعرزن متغیرن اما این علم ثابت است. مثال می زنن مثل اینکه یک ریاضیدان ماهری به کل جریانهای سمایی آگاهی دارد که چند تا کره هست، به کره شمس کجاست، به کره قمر کجاست، فاصلهشون با یکدیگر چقدر است، به ارتباطشون با زمین چقدر. این در طی سنین عدیده حالات مختلف این اجرام را بررسی کرده و میداند، میداند که در فلون شب در فلون ساعت این مقدار از قمر منخسف میشود، در فلون روز در فلون حالت این مقدار از شمس منکسف میشود. این رو به طور علم کلی رو قواعد رو علم به علل و اسباب میداند. قبل از اینکه این حادثه رخ بدهد میداند، حین اون حادثه هم میداند، بعد از اون حادثه هم میداند. این علم قبل الکثرت است، علم از راه علل است و با از بین رفتن اون صور خارجی از بین نمیرد. یه وقت هم گریان خسوف و کسوف رو یه آبر و ره گذر سر باسمان میکند، میبیند که هوا تاریک شده و قمر منخسف شده است. این لحظاتی قبل نمیدید و لحظاتی بعد نمیبیند و همین لحظه میبیند. این علم به جزئی است علاوه چه نیت
غیر. در جریان خصوص دو گونه علم هست، یک گونه علم به این نفع که هر سالی در 15 ماه فلان کسوف کسوف میشه. یه جریانی همون آقایی که میاد وقتی کسوف شد یا کسوف شد اون صورت تو ذهنش میاد، از بین رفت، صورت از بین میره.
نه، ایشون رو هم مبادی علم دارد که چون در فلون وقت از شب، در فلون منطقه، در فلون حالت این فاصله اینقدر خواهد بود، اون وقت سایه قمر زمین میافتد به قمر و زمین فاصله می شود بین قمر و شمس و قمر منخسف خواهد شد. این رو اصول کلی که علم دارد قبل از اینکه اون شب فرا برسد عالم است، در همون شب هم عالم است، بعد هم عالم است.
این کلی هست، یعنی این هر سال اینطوری میشه؟
نه، در فرون شب، در فرون لحظه این چی این خواهد بود؟
دیگه نمیشه؟
بخواهد شد،
هستی وقت شد و رفت از بین میره دیگه، تمام میشه؟
نه،
صورت شدن که نیست، صورت نشدن
نه، صورت بعدیش هم میدوند همه اون چه که میگوید. در فلون لحظه فاصلهشون اینقدره و در اینجا تاریک میشود، در لحظات بعد فاصله بیشتر است یا حاجب بودن زمین بهتره میشود، روشن میشود و هاکازو و دوباره در فلون سال برمیگردد، در فلون شب برمیگردد و همسال داریم. کل این دور رو یک جا میبیند، برابر این چه تغییری برای او پیدا میشه؟ عالم به کثرت از قبل از کثرت. غزالی در اون تحافظ فلاسفهش، چون خودش در اون اعترافات اینها میگوید که من فلسفه را مطالعه کردم، پیش استادی نخوندم، قبل از اینکه به تحافظ و نقد فلسفه بپردازد کتاب نوشته به نام مقاصد الفلاسفه که نظرات حکما را در اون مقاصد الفلاسفه به زعم خودشون تبیین کردن. بعد وقتی که معلوم شد که مثلا فلاسفه حرفاشون اینه، کتاب نوشتن به نام تحافظ الفلاسفه. در اونجا 20 مسئله را مطرح کردن که در اون مسائل 20 گانه فلاسفه دارای تحافظ و اشکالاتی هست و در بین این مسائل 20 گانه 3 مسئله را انتخاب کردن که رو او خیلی حساسیت نشون دادن. یکی مسئله معاد بود، یکی مسئله حدوث و قدم عالم بود، یکی مسئله علم واجب تعالی به جزئیات. در اونجا میگوید حکمای بنانن که واجب تعالی به جزئیات عالم نیست، اونگاه شواهدی اقام میکنن که لای از روان علمی مثال ذره و امثال ذره. دیگر توجه نکرد که حکما نمیگوین به این که واجب تعالی به جزئیات عالم نیست، فرمان به این که علم به جزئیات دو جوره. یه وقتی علم انفعالی است که بعد الکثرت است، علم به جزئی است علاوه چنی تغییر. یه وقت علم به جزئی است قبل از کثرت علاوه چن لای تغییر، و اون علمی است از جاه علل و معلولات، نه عالم به جزئیات نیست. این که می فرمایند علم دارد به جزئیات علاوه بچین کلی، نه یعنی کلیشون و جامع بین جزئیات را عالم است، نه تک تک جزئی را عالم است علاوه بچین ثابته. حالا این رو توضیح می دم. ثم الفاسداتو این اغلت بالماهیت المجرده و به ما یتبعوها از اوصاف عامه. شما که میگویید رجل هاشمی عالم جالس کذا و کذا، همین مفاهیم کلی است که ذم کلی به کلی گرچه تمیز می آورد ولی موجب تشخص نخواهد. اگر این چنین شد لم یعقل به ماهی فاسده، اما بین ادرکت به ماهی مقارنتون للماده و عوارض ماده و وقتین و ترکیبین و تشخصین دیگر لم تکن معقولتن، می شود محسوس اگر حضور ماده باشد یا متخیل اگر باقیام ماده باشد. این البته مورد پذیرش مرحوم صدر متعلهین نیست، این سخنی که الان میخوان نقل کنن. ابن سینا فرمان به اینکه احساس و تخیل با ابزار مادی انجام می گیرد. صدر متعلیهی نظرش آن است که علم مطلقا مجرد است و احساس و تخیل هم از تجرد برخوردار، مخصوصا تخیل. ولی ابن سینا رو مسئله تجرد قوه خیالیه در کتاب مباحثاتشون نظری دارن، اونجا مائلن به تجرد نفوس حیوانی و قوه خیالی. لذا اینجا می‌فرمان به نحنو قد بینا فی کتب اخرى ان کل صورت محسوسه و کل صورت خیالیه فانما تدرک من حیث هی محسوسه و متخیله تدرک به آلت متجزیه. بنابراین تا مدرک مادی نباشد احساس و تخیل ندارد، و چون واجب تعالی مجرد محض است و منزه از ابزار مادی است پس احساس و تخیل ندارد. و این هم یک نقصی است که ما از واجب سلب کردیم، نه کمال. این که میگوییم واجب تعالی احساس ندارد، تخیل ندارد، یعنی علم به جزئیات علاوه چنی تغییر ندارد، این یک نقصی بود که ما سلب کردیم، جزء صفات تنزیهی حق تعالی است. نظیر سلب یک سلسله اقسام فاعلی. و کما ان اثبات کثیر من الافاعیل للواجب الوجود نقص له، اگر بگویم او فاعل بالحرکت است یا رفت و آمد دارد و مانند آن، این نقص است. اثبات بعضی از علوم هم برای واجب نقص است. بصیر لا بجاره، بصیر بجاره بودن نقص است. و کما ان اثبات کثیر من الافاعیل للواجب الوجود نقص له، کذالک اثبات و کثیر من التعقلات، تعقلات حسی، تعقل یعنی تعلم علوم، علم های احساسی، علم های تخیلی و مانند آن برای واجب نقص است. در کتاب تعلیقات درباره فاعلیت واجب تعالی اونجا سخن معتزله رو نقل میکند و به طور مبسوط بیان میکند که معتزله فکر کردن خدای انسان کامل است معاذالله، منتها هرچه که در انسان کمال است در واجب هست، منتها در انسان بلغیر است در واجب بذات. ما همونطوری که تخیلی داریم، تصوری داریم، اراداتی داریم، هر لحظه اراده جدید داریم و همسال زالی و کار را انجام میدیم، واجب همه اینها را دارد متحضراهی ذات. بعد میفهمان اینها نقص واجب است. بل الواجب الوجودو این نما یعقل و کل شیئن را علا نحوین کلیین، علا نحوین کلیین، علا نحوین ثابت. الان این موجود خارجی به نام شجر خارجی، این دیگه شما باز بکنید بیش از چند قید ندارد، همه این قیودی که جمع بکنید بر او منطبق است و لاغیر. علم به این شجر دو جوره، یا انسان بعد از شجر به شجر عالم است از راه رؤیه، این علم به جزئی است علاوه چنی تغییر. یه وقت قبل از وجود این شجر به این شجر عالم است که همه خصوصیات را داراست، علم به جزئی است علاوه چنی ثابته. شجر کذا که حجمش این مقدار است، کیفش این مقدار است، وضع و عینش این مقدار است، جاش این مقدار است و هاکذا و هاکذا، این رو ایجاد می کند. همین رو مثل این که انسان یک کلمه را با همه خصوصیات می اندیشد بعد ایجاد می کند. و معزالکه فلا یعزب انهو شیعون شخصی، پس فلا یعزب و عزوب و غیبت ندارد انهو مثقال و ذره فی السماوات و الارض و هازا من العجائب التی یهبجو تصورها الا لطف غریحتن، که یک مقدارش رو در این فصل ششم و احیانا اگر ابهامی مونده است در فصل هفتم توضیح میدن. یه قسمت مهم رو همین فنجا بیان بکنم. و اما کیفیت و ذالکه، حالا شروع میکنن به تبیین این بیان که چگونه به جزئی علی وجه ثابتن علم دارد. فلانه اذا عقل ذاته یک، و عقل انه مبدا کل موجود و وجود دو، چون ذاتش مبدا هر موجودی است و ذاتش مجرد است، اگر به ذات خود عالم شد که مبدا کل موجود است، عقل اوائل الموجودات انهو، وقتی به ذات خود عالم است که ذات او مبدا جمی داند، اوائل موجودات را، اون موجودات اولیه را که عللن برای موجودات ثانیه و مفاتیحن برای موجودات ثانیه میداند، چون هر علتی مفتاح معلول است، تا برسن به جایی که ثابت کنن و اندهو مفاتیح الغیب. فعلا هو ازا اغل ذاتهو یک مقدمه، و اغل انهو مبدأ کل موجودن و وجودن دو مقدمه، اغل اوائل الموجودات انهو یک نتیجه، و ما یتولدو انها این دو، هم اوائل را هم ثوانی را، هم مجردات عالیه را هم موجودات بعدی را.
این حرفای ابن سینا دلیل برای این نیست که علم حضوری این دونسته این مخفی از نوشتنش؟
چرا؟
به خاطر این که از علت به معنی در باب علم حضوری هست، نه در باب علم حصولی.
خب اینو معمولا تر برهان تو علم حصولی هم میگن دیگه، در برهان که میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا با اسباب، و برهان لمی را با همین تبیین میکنن، این در علم حصولی است دیگه. ولا شیء من الاشیاء یوجدو الا وقد صار من جهت ما یکونو واجبا به سببه، هیچ شیء موجود نمی شود ما لم یجب، از شیء ما لم یجب لم یوجد، فوجوبش هم باید به مبدئیت باری تعالی برگرده. ولا شیء من الاشیاء یوجدو الا وقد صار من جهت ما یکونو، از اون جهت که یکونو، من جهت ما یکونو، سار واجبن به سببه. و قد بیان نهازا را در بحث های علی و معلولی
بالا فهمیدم که به توسط ذالک به اشخاص ها و امثالی، اگر چنانچه از اون مقدمه استفاده شد که علم به علت موجب علم معلول هست و ذات باری تعالی علت هست از برای تمامی این ها، اون وقت دیگه توسط و غیر توسط اینجا فایده نخواهد داشت، چون برای تمامی اینها کمالاتشون رو داره.
خب نظام علی اگر چون چه موجودات اولیه علتن برای موجودات ثانیه ثانویه، و علم به معلول هم جز از راه علت ممکن نیست، باید اول به عللشون عالم باشد بعد به معلولات دیگه.
خب به خودش که عالم هست کافیست که برای
اگر
خودش
علت بود که اینها بلاواسطه از او صادر میشدن دیگه، این مبدأ تام هست، اما اونها شایسته صدور بلاواسطه نیستن، پس اونها معلول معلواسطن، چون معلول معلواسطن باید معلوم معلواسطه باشن، اگر اونها این شایستگی رو میداشتن که معلول بلاواسطه باشن، معلوم بلاواسطه هم میشدن، چون اونها صادر معلواسطه اند، معلول معلوم معلواسطه هستند، مثل اینکه نفس به نتیجه عالم است اما بعد العلم مقدمه، گرچه زمانن با همان، چون زمانی در زمانی در اونجا نیست.
همینجا نمیتونیم ثابت بکنیم که اصلا علم واجب به غیر حصولی هم نیست، چون بیان کردن که علم واجب به غیر از راه، چون علت علم داره، و ثابت کردن که خودش که علت خودش حضورا درک میکنه.
نه خودش چون مجرد است، چون مجرد است
این حضوری نیست دیگه، اینو اثبات
این حضوری است. علم ذات به ذات.
خب علم ذات به ذات یعنی علم به علت، پس علم اونها از راه حضور.
چرا اونها رو قبلی که موجود نیستن تا بون علم داشته باشد؟ اون میشه حرف اشراقی، این که علم عین معلوم است. پس قبل از وجود معلوم، قبل از تحقق خارجی معلوم نیست. علم قبل از وجود نمیشه اثبات کرد. عالمون ازلام معلوم را نمیشه اثبات کرد. عالمون هین المعلوم، علم قبل از معلوم نمیشه اثبات کرد. فقط بینا هازار فیکون و هازه الاسباب، یعنی علل اولیه، تتعدا به مصادماتها الى ان توجد انها الامور الجزئیه. این علل وقتی که برخوردهایی با هم میکنن، این امور کلیه وقتی برخوردهایی با هم دارن میشون مقید. وقتی هستی بیاید به اینها افاضه بشود، شخص خارجی یافت شد. ول اول تعالی یعلم الاسباب را یک، و مطابقات اینها را دو. پس فیعلم ضرورتا ما یتعدا الیها و ما بینها من الازمنه و ما لها من الاوداد. اون چه که این علل به اونها منتهی می شود و تعدیه می کند و فاصله بین اینها از در زمان و بازگشت و تکرار و امثال ذلک چقدر است، همه و همه اینها رو میدانه. چرا؟ لانه لیس یمکن ان تعلم تلک، اون علل اولی و اسباب رو بداند، ولا یعلم هذا این مسبب رو نداند. اگر سبب را میداند و سبب هم متعدی به مسبب میشود، پس مسبب را هم خواهد دانست. بنابراین فیدری فیکون و مدرکن لل امور الجزئیه من حیثوهیه این جزئیه کلیتون. یعنی چی من حیثوهیه کلیتون؟ یعنی جامع بین این جزئیات را می دانه. مثلا این شجر خارجی را من حیثوهیه کلیه، نه از شجر را می دانه یا همین شجر را می دانه؟ نه، همین شجر را علاوه چه کلی علاوه چه ثابت می دانه. این شجر چیست؟ عبارت از مفهوم ماهیت شجریت است که ماهوی او را تأمین می دهد. کمیت خاص است که کم هوه او را تشکیل می دهد. کیفیت مخصوص است که کیف و هوه او را جواب می دهد. مکان خاص و هیئت مخصوص است که عین هوه او را تأمین می کند و هاکذا. همه اینها معانی کلیه، منتها جز بر این فرد بر مصداق دیگری حمل نمی شوند. و واجب تعالی به این شجر خارجی از راه این معانی کلیهی که دور هم جمع شدن و مجموعش نوع منحصر در فرد به بار آورد علم دارن.
اگه ما هم بخوایم به یه امری از راه سببش این پیدا کنیم، اونم کلی
هم بله دیگه. من حیث لها صفاتون و این تخصصت بها شخصاً فبل اضافت الى شخص زمان متشخص او حال متشخصه، لو اخذت تلک الحال به صفاتها کانت ایزن به منزلتها. اگر ما این صفات رو هم اخذ بکنیم، یه فرد دیگری هم مثل این باشد، همین خصوصیت رو خواهد داشت، منتها این صفات انباشته جز بر این فرد بر مصداق دیگر قابل حمل نیست، نوعش منحصر در فرد است.
چون مفهوم به ما انه مفهومون میتونه حرف تخصیص با اگر حرف تخصیص هم بخوره از طبق بر کلی ابایی نداره.
بله،
اگر شما شو علم حصولی بشه با این تطبیل که این هم میگن لازم میاد خدا به این شجر خداوند علم نداشته بشه من با بین که این شجر اگرچه در زمان خاص و وضع خاص و تمام این قیدهای خاص هست، ولی که میتونه شجر دیگه هم در این چون خاص.
بله خب، اما نیست دیگه. اگر علم نیست چون معلوم نیست، اگر بیش از یک شجر نیست به اون نوع منحصر در این فرد است، پس این فرد معلوم است. اگر این نبود یه فرد دیگری بود، باز معلوم بود.
پس بنابراین امکان صدق این علم برای شخص دیگر است، ما الان در بحث امکانش هست، مگر چه فرد خارجی دیگر پیدا نشه. چیزی که از امکان این هست که علم بارد حالا یعنی به این ترتیب برای یک جزئی دیگری به جای این جزئی بنشینه به اصطلاح باشد، و این دلیل میشه که جزئیاتی ندارد.
یعنی علم کلی است و ثابت است و اون چیزی در خارج هم هست معلوم است، برای اینکه این صورت علمیه همه رو نشون میده. ولی
دیگه الان هست
نه،
امکانش هست بر فرد دیگری هم صدق بکنه، چون
بله.
مفهوم ابایی هست صدق بر
کنه، اما فرد دیگر نیست دیگه، همینه. ما هم همه حرف همونی که علم داریم همینطور داریم دیگه. ما الان که ما میخوایم یک کلمه حرف بزنیم، جز آنش کلی میاندیشیم و جزئی میگیم، ما میخوایم یک حرفی بزنیم، میخوایم یه ذکری بگیم، میاندیشیم بعد ایجاد میکنیم. و همین شخص خارجی فعل ماست، در حالی که ما اندیشیدیم و اون اندیشه ما قابل استقبال کثیریم. اصولا علمای حصولی این چنینه، همه کارهای ما کارهای علمی است و به کارهای خودمون از باب علم قبل از کثرت علم داریم و علم ما باعث تحقق اون از شیء است در خارج، با حالی که اون شیء بعد پیدا می شود. و این تخصصت به ها شخصا شخصا فبل اضافت الى زمان المتشخص و حال المتشخصه لو اخذت تلک الحال به صفتها ها کانت ایزن به منزلتها. چرا؟ لکنها یا لکونها یستن دو الى مبادن، لکنها یستن دو الى مبادن و کل واحد منها نوعه فی شخصهی. همه اون مبادی نوعش منحصر در فرد است، بنابراین به امور شخصی منتهی می شود، اوصاف خواهد بود. و قد قلنا ان مثل هذا الاستناد قد یجعل للشخصیات رسما و وصفا مقصورا علیها. ما این رو هم قبلا بیان کردیم که این گونه از ترکیب ها و استناد به ماهیت با توابع ماهیت برای اشخاص رسم و وصفی قرار می دهد که مقصور است علیها، یعنی بر خود اون اشخاص مقصور است. رسمن و وصفن مقصورن علیها، بر خود اون اشخاص. فإن کان ذلک الشخص مما هو عند العقل شخص ایزن، فإن کان ذلک الشخص مما هو عند العقل شخص ایزن کان للعقل الى ذلک المرسوم سبیل. فإن کان ذلک الشخص مما هو عند العقل شخص ایزن کان للعقل الى ذلک المرسوم سبیل. اگر چنون چه اون معنای کلی که برای شخص منطبق شد پیش عاقلم به عنوان یک شخص بود، می شود برای او ماهیتی به رسمی تعیین کرد. فی این کان ذالک شخص مما هو، همونطوری که در خارج شخص است، اندل عقلم شخص باشد، کان للعقل الى ذالک المرسوم سبیل. و اون همون نوعی است منحصر در فرد. و ذالک هو شخص الذی هو واحد فی نوعه ولا نظیر له.
شخص
چون فرقی بین زید و عمرو بن بخار و ولید هست که این زید اندل عقل شخص نیست، زید اندل حس شخص است، اندل عقل یه معنی جامعی است، برای اینکه خصوصیتی دارد که عمر ندارد و بحر و امثال ذلک. اما شمس در خارج دوتا شمس نیست که احد و ما خصوصیتی داشته باشد که دیگری ندارد. اون چه که در ماهیت کلی شمس و اوصاف کلی او معتبر است، او در خارج محقق است، بیشتر از این فرق ندارد. بنابراین منهای وجود که کرت شمسی مثلا او کل مشتری، و اما ازا کره مشتری، و اما ازا کانن نوع منتشرن فی الاشخاص لم یکن للعقله الى رسم ذالک الشخص سبیل. نمیتواند زید و معین معرفی کند که از امر امتیاز پیدا کند. الا ان یشار الیه ابتداعا الا ما عرفته که با اشاره حسی باشد و علم بعد الکثرت باشد. برای توضیح این مطلب می‌فرماید و نعود و فنعود کما انکت تعلم. یک منجم گاهی به کسوف عالم است، یک عابرم به کسوف عالم. عابر علمش به کسوف بعد از کثرت و تحقق است، لذا علم انفعالی است و علمی است به جزئی علاوه که نیتغیر. اما منجم علم به این کسوف دارد، علمی است قبل از کثرت علاوه چن کلی ثابت. نقولو کما انک تعلم اذا علمت حرکات سماویات کلها را، اگر همه منظومه های شمسی و حرکت های اینها را بدانید، تعلم کل کسوف و کل اتصال و کل انفصال جزئی یکونو به عینه را میدانید. ولیکن علا نحوین کلیه، اگر کسی بداند که شمسی که هست یکیست، قمری که هست یکیست، ارضی که هست یکیست، سیر شمس و قمر و ارض را بداند، فصل و وصل اینها را هم بداند، کی به هم نزدیک میشوند و کی از هم دور میشوند بداند، و بداند به اینکه مدار 12 برجی را که به 4 فصل تقسیم می کنند، 3-4 فصل 12 فصل، 3-4 ماه 12 ماه، هر ربعی 3 ماه است. و بداند به اینکه اگر بین شمس و قمر تربیع باشد، یعنی 1/4 این مدار فاصله باشد، یعنی 1 فصل 3 ماه فاصله باشد، قمر منخسف نمی شود. این اصل کلی را که می داند می گوید لا شیء من القمر به منخسف وقت تربیع. یعنی اگر ما این 12 برج را به 4 قسمت تقسیم کردیم، هر قسمتش شده ربع، اگر بین شمس و قمر 3 برج فاصله باشد، اون یکی در اول فروردین باشد، این یکی در پایان بهار و اول تابستان، 3 برج فاصله باشد، هرگز شمس و قمر نه در نوردهی نه در نورگیری گیری نخواهند داشت. لا شیء من القمر به منخسف وقت تربیع. اما اگه قمر در اون برج قرار گرفت و شمس این برج قرار گرفت و بینشون 6 برج فاصله شد، به زمین واسطه شد وسط، اونجاست که کل و قمر منخسفون وقت هیلولت الارض بینه و بین الشمس. این کلیات را اگر بداند و سیر تک تک اینها را بداند، یقین پیدا میکند که فرون شب در فرون وقت قمر منخسف میشه و یک وقت خودش از اتاق مطالعش بیرون میآید، میبیند قمر منخسف شد. این علم دومی علم جزئی است علاوه بر چنین تغییر که بعد دیگه نمیبیند، قبلا هم نمیدید. اما اون علم ریاضیش که از راه مبادی اولیه آمده همین را عالم بود، نه چیزی دیگر را. یک علم ثابت است، یک علم متغیر. یک علم است قبل از وجود، یک علم است بعد از وجود. یک علم است از راه اسباب به علل، یک علمی است برخواستی از معلوم. یه علمی است کمال، یه علمی است نقص. این فرق رو هم داره. ولکن علی نحو کلیین لأنک تقول فی کسوف ما انه کسوف یکون بعد زمان حرکت یکون لکذا من کذا شمالی نصفی یا در نجات دارد به صفت کذا نصفی یا در تعلیقاتم مشابه همین نصفی یا دارد، منتها در نجات به عنوان به صفت کذا دارد، ظاهرا نصفی یا ینفصل منه القمر الى مقابلت کذا و یکون بین اون کسوف و بین کسوف مثلهی سابق له و متأخر ان مدت و کذا. این مال قمر. و کذالک بین حال الکسوفین الاخرین، این کسوف که معمولا شمس است، حالا گاهی هم بر قمر اطلاق می شود. و کذالک بین حال کسوفین الاخرین حتی تقدر یا تعرف یا تقدر من عوارض تلک الکسوفات حتی لا تقدر من عوارض تلک الکسوفات مثلا شیئن الا و علمته، حتی لا تقدر بله حتی لا تعرف تقدر عارضا من عوارض تلک الکسوفات الا و علمته. یعنی هیچ فرض نمی کنیم که یک عارضی باشه که شما ندونی. همه خصوصیت ها و برخورد ها و سرعت و بود اوج عزیز همه و همه را می دونی. حتی لا تقدر عارضا من تلک العوارض الا و علمته. منتها همین شیء شخصی را شما عالمید علاوه بر چنین کلی، یعنی علاوه بر چنین ثابت. ولکنک علمته کلیا. چرا؟ لأن هذا المعنا قد يجوز ان يهمل على كسوفات كثيره که كل واحد منها يكون حاله تلك الحال. ممکن افراد فراوانی باشه، منده شما با حجت خارج یقین داری که بیش از یکی نیست، برای اینکه بیش از یک شمس نیست، بیش از یک قمر نیست، بیش از یک عرض نیست، بیش از یک منظومه شمسی نیست. در تعلیقات دارد که قوله لکنک تعلمو به حجت ما کذا، اینو تفسیر میکنه. اونها نوشتن که معلوم نیست قائل کیه. گاهی سخن خود رو در تعلیقات تفسیر میکنند، تعلیقی است بر مقاله های خودشون، گاهی تعلیقی است بر اصل فلسفه نه بر کتاب، یعنی اون چی که در فلسفه گفته میشود این است. گاهی هم ناظر است به سخنان فارابی، چون تعلیقات ابن سینا بسیار از عبارت ها شبیه تعلیقات فارابی است. در تعلیقات این جمله رو تفسیر کردن، لکنک تعلمو به حجت ما ان ذالک الکسوف لا یکون الا واحدا بینه. منتها این که شما میدانید این فرد شریک ندارد، این علم به کلی علا بچین جزئی کلی خواهد بود، نه علم به شی علا بچین شخصی. این دو از کلیت بیرون نمی آورد. و هازا لا یدفع الکلیه ان تذکرت ما قلناه قبل، چون مفهوم اگر بیش از یک فرد نداشت دلیل بر جزئیت او نیست. حالا فرد بیش از یکی ندارد. لا یدفع الکلیه ان تذکرت ما قلناه قبل، ولی ولکن نکه مع هازا کله ربما لم یجز ان تحکم فی هذا الان به وجود هذا الکسوف اولا وجودهی الا ان تعرف جزویات الحرکات را بالمشاهده الحسیه. شما اون نقصی که دارید تا نبینید جزم پیدا نمی کنید، و اما اگر همه علل و اسباب برایتون به علم جزمی و یقینی حاضر بود دیگر شکی براتون نبود. ولکن نکه مع هازا کله ربما لم یجز ان تحکم فی هازا الان به وجود هازا الکسوف اولا وجودهی الا ان تعرف جزویات الحرکات را بالمشاهدت الحسیه و تعلم ما بین هازا المشاهد و بین ذالک الکسوف من المده، تا بدانه که دو کسوف در یه فاصله معینی واقع می شود. الان که فاصلش کمه کسوف دوم واقع نمی شود. و لیس هازا نفس معرفته که به انف الحرکات حرکتن جزویتن صفتها صفت ما شاهدت و بینها و بین الکسوف الفلانی الجزویه کذا. شما یه وقتی رو علمی ریاضی یه قوانین کلی رو میدونید که بین کسوف قبلی و کسوف بعدی مقدار فاصله است، بین شمس و قمر در فلون برد فلون سال این مقدار فاصله است، یه وقتی میبینید این دیدن و مشاهده تون غیر از اون علم کلی ثابت است که او همیشه میموند و این قبل از مشاهده نبود، این مشاهده هست و بعد از مشاهده هست میمیرد. و لیسا آزان نفس معرفته که به ان فل حرکات حرکتن جزویتن که صفتها صفت ما شاهدت و بین این صفت مشهود و بین الکسوف الفلانی الجزوی کذا، این مقدار فاصله است. فین نزال که قد یجوز ان تعلمه علا هازن نوع من العلم ولا تعلمه وقت ما یشک فیه انها حلهی موجوده. شما ممکنه اون رو بدانی، یجوز ان تعلمه علا هازن نوع من العلم، اما ولا تعلمه وقت ما یشک فیه انها حلهی موجوده. اون را دیگر با مشاهده باید بفهمید. وقتی که شک دارید که آیا موجود هست یا موجود نیست، اون علم براتون حاصل نیست. فعن نزاله که قد یجوز ان تعلمه علا هازن نوع من العلم، اما ولا تعلمه وقت ما یشک فیه انها حلهی موجودتون، بل یجب ان یکون قد حصل لکه بالمشاهده شیء مشارون الی حتی تعلم حال ذالک الکسوف. بله این تمام شد این جملهش. می فرماید به این که ما نمیخواهیم بگوییم به این که به کلی علم دارید، نه به جزئی علم دارید. حالا اگر شما اسم ای رو چیزی دیگر خواستید بنامید بنامید، برای ما نامگذاری فرق نمی کند. فَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ أَنْ يُسَمِّيَ هَذَا مَعْرِفَةً فَلَا مُنَاقَشَةَ مَعَهُ. اگر بگی خب اینم جو علم به جزئی است که بگیم بله، برای اینکه فی ان قرزن الان فی غیر ذالکه، ما یه مقصود دیگری داریم. ما مقصود ما اینه که و هو فی تعریفنا ان الامور الجزئیه دو جوره. میخوام روشن کنیم که امور جزئیه کیفه تعلمو و تدرکو علمن و ادراکن که لا یتغیرو معهم العالم، این یک. و کیف تعلمو و تدرکو علمن و ادراکن یتغیرو معهم العالم. این دوتا ما میخواهیم اولی اثبات کنیم. حالا شما اسم این رو بگذارید علم به جزئی، ما میگوییم علم به جزئی علاوه بر چیز کلی، شما میگوید علم به جزئی است علاوه بر چیز جزئی باشد. ولی علم به جزئی دو جوره، یه وقت علمی است که لا یتغیرو معه العالم، یه وقت علمی است یتغیرو معه العالم. والحمد لله.